أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. حلقات سه تا پله است. شما رو کجا میرسونه؟ درس خارج. این حلقات رو به عنوان سه تا پله چون ترسیم کرده، شما بعد از اینکه این سه پله رو پیمودید به سطح درس خارج میرسید. انصافا هم این پلکان زیبا ترسیم شده است، زیبا طراحی شده. من رفقایی که در بحث‌های حلقات در خدمتشون بودم میتونم به جرأت بگم یک سر و گردن از سایر رفقایی که در بحث‌های مثل رسائل یا مکاسب خدمتشون بودیم از حیث اطلاعات و اون چارچوب اصولی قوی تر و بهتر بودند. اگر در کنار دست‌هاتون بتونید وقتی رو برای حلقات بذارید مغبون نخواهید بود انشاءالله. یه نکته از بحث‌های قبل بگم، حواسه با من، این نکته لازمه بعد بیاییم وارد بحث بشیم. ایشون مسائل علم اصول رو به عنوان عنصر مشترک تعبیر میکنه. عنصر مشترک، اولا عنصر چیه؟ نخود کدوم آشه؟ عنصر استنباط است. نخود آشه استنباط حکم شرعی است. پس مسئله اصولی اولا عنصره. واضح شد؟ این عنصر یه خصوصیتی هم داره. این خصوصیت چیه؟ مشترک. این لفظ مشترک این در تمام ابواب فقهی قابل کاربرد. با سایر عناصر بفهمید. آقا از اون عقب یه کمی بیان جلو اگر زحمتتون نیست، هم خودتون راحت‌تر باشید، هم که حواستون پرت نشه. آقا اگر یکی هم بعضی دیر آمدند عقب جا داشته باشن. این تعریفی است، ضابطه است که ایشون از مسئله اصولی به دست شما میده. هر مسئله‌ای که داره این خصوصیت بود، اولا در استنباط ایفای نقش میکرد، ثانیاً این که تو همه ابواب قابلیت کاربرد و کارکرد داشت، این میشه عنصر اصول. این چیزی که از بحث‌های قبل لازمه واسه بحث امروز داشته باشه. اما بحث‌های این جلسه بحث‌های حکم‌شناسی است. از خصوصیات شهید صدر این است که در کتاب‌هاش یه بخش مستقلی به مباحث حکم و حکم شناسی اختصاص میده. این از ابتکارات ایشون هست. عنایت خاصی داره. در سایر کتب اصولیون خصوصا اون کتب قدما بعد این بحث ها شما استطرادی ببینید لابلای بحث های دیگه، اما ایشون هم مقدمه علم اصول که میاد یک بحث مستقل، باب مستقل تحت عنوان حکم شرعی باز میکنه. نکات کلیدی و ریزی هم این گلگوش ها باید پیدا میشه که خیلی مفیده. خب نکته اول، تعریف حکم شرعی چیست؟ دو تا تعریف اینجا ارائه شده است. خوب دقت بکنید. تعریف اول، تعریف شهید صدر فرمایید قانونی که خصوصیت اول صادر از جانب پروردگار باشه. چی وضع کرده باشه؟ خدا. خصوصیت دوم، به منظور ساماندهی زندگی بشر. قانون است که صادر از جانب خدا باشه به منظور ساماندهی، نظم بخشی زندگی بشر، تو پرانتز زندگی دنیوی و زندگی اخروی، هر دو زندگی. این خصوصیت حکم الهی است که هر دو زندگی انسان رو لحاظ میکنه، هم این حیات موقت مادی رو و اون حیات ابدی معنوی، هر دو رو با هم. عربیش هم بیاییم باش تحقیق بدیم که معنوس باشه دو لفظ عربیش. ات تشریع یعنی قانون، ات تشریع و صادر من الله لتنظیم، ساماندهی گفتم همین، لتنظیم حیات البشر. خطاب شرعی به چی میگن؟ خطابون من الشارع، هازا خطابون من الله تعالی مثلا. این یعنی چی؟ خطاب شرعی بیان شارع است، یه خصوصیت که حاوی حکم شرعی باشد. بیان شارع، کلام شارع، کلام شارع که حاوی حکم شرعی باشه، مثل آیات، مثل روایات، اینها همه خطاب های شرعی. صله خطاب شرعی است. صم، زکه، خمس، نماش خطاب های شرعی هست که از ناحیه شارع اگر صادر شده باشن چون محتوی حکم شرعی هست عنوان خطاب شرعی رو میابن. پس نکنید نسبت بین این نکته باز لازمه، بین خطاب شرعی و حکم شرعی چیست که میتونه بگید؟ چه رابطه بین اینها هست؟ رابطه دال و مدلول. خطاب دال بر حکم شرعی است و حکم شرعی مدلول خطاب شرعی است. یعنی ما حکم رو از خطاب، از آیه و روایت میگیریم. پس آیه و روایت خطاب شرعی میشه دال، ما رو به چی میرسونه؟ مدلول حکم شرعی. این حواستون باشه. حالا بیایم تو بحث دوم، تعریف. اصلا رابطهش تباینه، رابطه این دوتا دا همیشه دال و مدلول تباینه، اصلا نمیشه تساوی. ها بعد ما گفت نسبت مثلا نسبت منطقی نبود، مول بحث فلسفه است. اگه تو بحث ساعت قبل بحث از نسب کردیم وقت شما اونجا. تعریف دوم از حکم شرعی، تعریف مدرسی و کلاسیک و مشهور که از حکم شرعی ارائه شده است. تعریف اول مال شهید سعد، تمام تعریف دوم. این تعریف اهل سنت هم ارائه کردن، تعریف رایجی است از حکم شرعی. گفتند که حکم شرعی خطابه، دقت بکنید، حکم شرعی خطاب شرعی است که متعلق به فعل مکلف باشد. خطاب شرعی است که، نمیگه قانون، میگه خطاب شرعی است که متعلق به فعل مکلف باشد. این هم تعریف مشهور از حکم شرعی. دو تا اشکال شهید سعد به این تعریف مشهور میگیره. فکر کنم اشکال اول شما بتونید بگیرید. اشکال اول چی؟ احسنتون. حکم شرعی رو به چی تعریف کردند؟ به خطاب. وار این که نسبت حکم شرعی و خطاب تباینه، یعنی دال و مدلول. شما آمده اید مدلول رو، حکم رو به دالش تعریف کردید، به خطاب شرعی. این اولین خطا. پس اشکال اول، حکم رو به دال تعریف کردید که خطاب باشه و این درست نیست. به قول ایشون خطاب مبرز حکم است، ابراز کننده حکم است، خود حکم نیست، آبستن حکم است. اشکال دوم، این اشکال دوم حاوی بحث جالب و یه تقسیم بندی جامعی است از مباحث حکم که دستون مطالب خوبی میده. خوب دقت بکنید. یه مقدمه واسه این اشکال دوم که بر تعریف مشهور گرفته شده است بیان بکنم، بعد اشکال دوم بر تعریف مشهور بگیم. مقدمه، حکم شرعی آقا سه قسمه. یک، متعلق است به فعل مکلف. این یه قسم حکم شرعی، قسم اول، متعلق است به فعل مکلف، مثل مثلا وجوب نماز. کجا نشونه گرفته؟ فعل مکلف، هدف فعل مکلفه. متعلق است به چی؟ به فعل، چون نماز فعل مکلفه. حرمت زنا، زنا فعل مکلفه. اینا از احکامی هستن که متعلقن به فعل مکلف. این قسم اول. قسم دوم، حکم شرعی که متعلق است به ذات مکلف، متعلق است به ذات مکلف. مثل چی؟ مثل زوجیت. زوجیت حکم شرعیه. متعلق است به ذات مکلف، این آقای زوج یا اون خانم زوجه، ذات هم دیگه. زوجیت یک رابطه است که بین مکلفین ایجاد میشه دیگه، بین عباد ایجاد میشه. پس زوجیت یک حکم شرعی است متعلق به ذات مکلف. اینم یه قسم. قسم سوم، حکم شرعی که متعلق است، سه حکم شرعی که متعلق است به چی؟ به چیزی، به شیئی که مربوط به مکلف میشه. به تعبیر دیگه چیزی که مکلف با اون سر و کار دارد، مثل ملکیت. ملکیت مال این صندلی است، مال این فرشه، مال این خونه است، مال چیزهایی است که قابل تملک باشن و ما در زندگی روزمرهمون با سر و کار داریم. پس ملکیت حکم شرعی است که روی اشیایی رفته است که متعلق به مکلفه. میگیم هذا البيت ملكون، هذا الماشين ملكون مثلا. خیلی اشکال دوم، با توجه به این مقدمه میخوایم اشکال دوم بگیریم. شما اشکال دوم بگیرید. احسنتم. اشکال دوم، تعریف اخص از، تعبیر فنی، تعریف اخص از معرف است. یعنی چی؟ یعنی این تعریفی شما ارائه کردید فقط شامل یک قسم از اقسام حکم شرعی میشه، خطاب شرعی که متعلق است به فعل مکلف. شامل دو قسم دیگه نمیشه، شامل اون احکامی که روی ذات میرن، احکامی که روی شیئی که مرتبط با مکلف است میرن، شامل اونها نمیشه. پس تعریف شما اخص از معرف است. خب بله، خب همین میشه دیگه. به قولشون جامعه افراد نیست، که میگیم اخصه این جامعه افراد نیست دیگه. مرحبا به ناصرنا. این بحث هم تا اینجای کار تمام. حالا میخوام یک تقسیم بندی برای حکم شرعی بگیم. تقسیم بندی ها ریزه ها، اما خیلی مقفول واقع میشه. یعنی من دیدم خیلی ها غافل میشن از این تقسیم بندی های خیلی ریز. حکم شرعی چند قسمه؟ پنج قسمه. آها، حالا خوب قطع کنید که اشتباه نگید. کی گفت سه قسمه؟ خب حکم شرعی دو قسمه. اگه پرسیدن حکم شرعی چند قسمه؟ چند قسمه؟ دو قسم. حکم شرعی وضعی و حکم شرعی تکلیفی. بعد اون تکلیفی میشه پنج قسم که آقا فرمودند. پس حواستون باشه این تقسیم بندی ها درست بزنیتون رسم بکنید. حالا میخوام بیام تو بحث بعدی. نفس عمیق لطفا بکشید که بعد بحث بعدی آماده شید. خب دقت بکنید. ببینید ما گفتیم که یه کمکی از بحث قبل بگیریم. گفتیم حکم شرعی چند قسم داشت طبق اون تقسیم بندی قبلی؟ سه قسم. متعلق به چی؟ به فعل، متعلق به ذات، متعلق به شیء مرتبط به مکلف. درست یا نه؟ حالا به تو فعل به اون قسمت توجهتون رو جلب بکنید. اگر فعل شرعی متعلق به فعل مکلف باشه، خودش دو صورت داره. این مقدمه است تقسیم بندی شرعی سردها. میخوام یک کمکی از اون میگیریم برای بحث بعدی. گاهی اوقات این حکم شرعی که متعلق است به فعل مستقیما رفتار مکلف را جهت میدهد، پرانتز یعنی میگه بکن یا نکن، مستقیما جهت میده، حاوی بکن و نکنه. یه حالت مثل چی؟ مثل وجوب نماز، یعنی شله بخون. مثل حرمت مثلا خمر، لا تشرب الخمر، نکن. مستقیما میگه چه کار بکن، وجوبنی بکن، یا خوب است بکنی میشه استحباب، یا میگه نکن مثل حرمت، یا میگه خوب است نکنی میشه کراهت، یا میگه خواستی بکن خواستی نکن میشه عبد. اینا چیزهایی است که مستقیما، حالا بعد تقسیم بندی میکنیم ها، اینا چیزهایی است که خلاصه مربوط به فعل مکلف میشه، یک، بعدم مستقیما جهت میده. یک قسمت دیگه از اون احکامی که مربوط به فعل مکلف میشود مستقیما جهت نمیده، مستقیما جهت نمیده، جهت مستقیم نمیده، نمیگه مستقیما چه بود، غیر مستقیم جهت میده ها، اما مستقیما جهت، مثل شرطیت طهارت برای نماز، این حکم شرعی است که برای نماز طهارت شرط است، لا صلاة الا بطهور، نماز نیاز به طهارت، این شرطیت حکم وضعی است، مربوط به فعل مکلف هم میشه، یعنی میگه قبل از نماز باید طهارت باشه حتما. خب این شرطیت مستقیما چیزی رو بکن نکنی رو نمیگه، اما غیر مستقیم شما واسه اینکه این شرط محقق بشود عقل حکم میکنه که وضو بگیرید، یعنی وجوب وضو رو عقل حکم میکنه که انجام بدید، ولی خود این شرطیت محتوی وجوب یا بکنی نیست. حالا پس حکم شرعی کردیم سه قسم، اون قسم اولش هم دو شقه کردیم، شد چند قسم؟ شد چهار قسم کردن، درست شد دیگه، حکم شرعیه طبق تقسیم بندی قبل شد سه قسم تو مقدمه، اون قسم اول که متعلق به فعل مکلف شد دو قسم شد، یا موجه مستقیم بود، جهت دهنده مستقیم بود، یا نه جهت مستقیم نمیداد به فعل مکلف، در مجموع چهار قسم. حالا بیایم تو بحث بعدی، حکم دو قسمه طبق اصطلاح مشهور، تقسیم بندی مشهور، حکم تکلیفی، حکم تکلیفی. حکم تکلیفی چیست؟ حکم تکلیفی حکمی است که دارای دو قید باشه، دو قید ناقابل، خودش خیلی قابله هم قیدش خیلی ناقابله، یک متعلق به فعل مکلف باشه، متعلق به فعل مکلف میشه قسم اول، از اون سه قسم قسم اولش، خود قسم اولم چند قسم شد؟ حواستون باشه. دو، قید دوم واسه حکم تکلیفی، و به رفتار مکلف مستقیما جهت بده، تمام، به رفتار مکلف مستقیما جهت بده، مستقیما بگه چه بکن و چه نکن، اینا حکمهای تکلیفی هند. یعنی چه جهت میده؟ در مختلف جوانب زندگی، بود خانوادگی، بود فردی، بود اجتماعی، بود سیاسی، در همه ابعاد، این حکم تکلیفی است، مثل وجوب نماز، حرمت زنا، حرمت شرب خمر، استحباب نوافل، کراهت گوشت گاو بر فرض ثبوتش، اباحه مثلا شرب ماء. قسم دوم، یا به قول قدما میگن دویوم، حکم وضعی. حکم وضعی چیه؟ هر چه که حکم تکلیفی نباد شو حکم وضعی، یعنی سایر اون اقسام حکم شرعی که در حکم تکلیفی گنجانده نشوند شن حکم وضعی. با یک واژه همه ناش بیاریم داخل بحث، با یک تعبیر، آنچه که به رفتار انسان مستقیما جهت ندهد، چه متعلق به فعل مکلف باشه، چه متعلق به ذات مکلف باشه، چه متعلق به شیء مرتبط با مکلف، اون قسم دوم و سوم که میان تو بحث، اون نیمه دوم قسم اول هم میاد تو بحث، تمام اونم شما حکم وضعی. منتها برای اینکه خود روشن‌تر بشه حکم وضعی، این جمله هم یاد بگیرید راجع به حکم وضعی. حکم وضعی حکمی است که یک وضعیتی را تشریع میکند که بر رفتار مکلف تأثیر غیر مستقیم داره. این معنای حکم شرعی است. یک وضعیتی را تشریع میکند، یعنی چی تشریع میکنه؟ یعنی به یک وضعیتی جایگاه قانونی میده که این جایگاه قانونی در رفتار مکلف به طور غیر مستقیم مدخلیت داره. تو همه قوانین محکم وضعی هستن. مثلا زوجیت یک وضعیتی است که بین دو نفر تحقق پیدا میکنه، درسته دیگه؟ اینو در قانون تعریف میکنن که آقا این وضعیت در قانون هست، دارای آثاری هم هست. آثارش چیه؟ زوج باید نفقه به زوجه بده، زوجه باید تمکین کنن، بعد برای خروج از زوج اذن بگیرد، الی آخر احکامی که راجع به زوج. ملکیت، اذن تصرف میده به مالک، منع تصرف برای غیر مالک، وجوب خمس و زکات اگر ملک از یه حد خاصی با یه شرایط خاصی افزایش یافت و الی آخر چیزایی از این قبیل. در قوانین عرفی بخوایم مثال بزنیم، مثل مثلا تابعیت، تابعیت ایران یه حکم وضعیه، شرایط رو واسه اینکه کسی تابع ایران باشه معین میکنن. مثلا کسی که باباش در ایران متولد شده باشه میشه تابع ایران، کسی که در ایران مثلا 50 سال نمیدونم قوانین چیه 100 سال زندگی کرده باشه میشه تابع ایران، مثلا نمیدونم کسی که فلان کارو بکنه میشه تابع ایران، یا مثلا تابعیت افتخاری از طرف مثلا رئیس مملکت بهش داده بشه میشه تابع ایران. این راه هاست. بعد که تابع شد، حالا احکام تابعیت، تابعیت کسی که تابع است داره حق رأی، داره حداقل امکانات بهداشتی و نمیدونم قضایی الی آخر، این از این چیزایی که برای تابع مشخص میکنه. این همین زوجیت از چه راههایی ایجاد میشه با صیغه و اینها، این زوجیت چه اثراتی بعد به دنبال خواهد داشت، چه حقوق میاره، چه وظایفی به دنبال داره، این همین قضیه با قضیه تابعیت در قانون قابل تطبیق. یا ملکیت، این همش احکامی است که در پیرامون حکم وضعی شکل گرفته است. پس حکم شرعی در واقع وضعیتی رو در قانون، این کل بحث ماست، چکیده بحث ماست، خلاصه بحث ماست. بعد میایم تو اقسام و حکم تکلیفی که من از خارج نمیام، تطبیق فقط اونجا دیگه روشنه در تطبیق در بحث ها. حکم تکلیفی رو اون وقت 5 قسم میکنیم، حکم و بعد 2 قسم وضعی و تکلیفی، بعد حکم تکلیفی میشه 5 قسم: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. که روشنه دیگه، دوتاش الزامی هن. احکام الزامی کدوم هن؟ وجوب، حرمت. ستاش غیر الزامی هن: اباحه، کراهت، استحباب. مثل بعضی میگن تکلیف نیستن چون اون کلفت و مشقت رو به دنبال ندارن، تکلیف فقط الزامی. حالا اینا پوشیدنتون بسپر. دوتاش بعث به فعل میکنند، یعنی ما رو به سمت فعلی میخوانند. کدوم و کدوم؟ وجوب و استحباب. دوتاش ما رو از فعلی زجر میدند، باز میخوانند، فرا میخوانند. اینا چی هست؟ حرمت و کراهت. یکش هم اینجا خونساست، هیچ اقتضایی نداره. خب بقیه توضیحات نکات مال تطبیق. حواسا جمع: الحکم الشرعی و تقسیمه. مطلبی که از جلسه قبل استفاده کردیم اول بحث گفتیم و الان نشون ده اول بحثش میاره: عرفنا ان علم الاصول یدرس، یعنی مطالعه میکند. چی یدرس؟ چی مطالعه میکنه؟ العناصر المشترکه فی عملیت استنباط حکم شرعی، که توضیح از خارج دادیم، عناصری که در فرایند استنباط، عملیات یعنی فرایند، کار، در کار استنباط حکم شرعی مدخلیت دارند و مشترک هم هستند، تو همه ابواب فقه قابل ایفای نقشند. تو هر بابی شما بخواید میتونید مثلا ظهور صیغه هم در وجوب مدخلیت داشته باشه، تو هر بابی حجیت ظهور تو هر بابی میتونه نقش داشته باشه، چه کتاب صلات باشه، چه کتاب زکات باشه، چه حج باشه، چه هر چی. ولی عجل زالگ یجب ان نکون فکرتن، فکره یعنی تصور، یه بینش. به همین خاطر واجب است که تکوین کنیم، یعنی بسازیم یک تصور و بینش عمومی را از آغاز بحث، از حکم شرعی که یقوم قیام میکند علم اصول به تحدید عناصر مشترک در فرایند استنباط اون حکم شرعی، در فرایند استنباط اون حکم شرعی. حدده ان عینه، مشخص کردن عناصر مشترک. میگه چون در تعریف اصول گفتیم که علم به عناصر مشترک در عملیات استنباط حکم شرعی، خب باید ببینیم حکم شرعی چی چیه تا بعد دستون بیاد که این عناصر مشترک چی کار میکنن، کارایشون چیه، کاربردشون چیه. تعریف الحکم شرعی، تعریف حکم شرعی چیه؟ الحکم شرعی یک، تعریف اول، التشریع. تشریع رو در کتب لغت قانونگذاری معنا کردن، منتهی بخواید معنای مصدری بگیرید غلطه ها، بعد بذارید قانون. یعنی اگر قانونگذاری معنا کنیم و خچه میکنیم تعریف های سطح رو، بذارید قانون. قانون است که از صادر و من الله تعالی، این یه خصوصیت. خصوصیت دوم، لتنظیم، نظم دهی زندگی انسان. که گفتیم در دو زمینه نظم میده، زندگی دنیوی، زندگی اخروی. اینم از من اضافه کنید بغلش که لازم بودشون بگه نگفتیم. ول خطابات و شرعی، خطاب شرعی چیه؟ فل کتاب و سنه، اینها کلماتی هستند، کلامهایی هستند که مبرزتون، یعنی نشان دهنده، ابراز کننده و کشف کننده از حکمن. اونا خودشون حکم شرعی نیستن، مبرز حکم شرعی. بر همین اساس، الا حاز زو یعنی پرتو نور، اما خب منظور بر همین اساسه. بر همین اساس خطاست تعریف حکم شرعی به اون شکل مشهور بین قدمای اصولیین. گفتیم بین شیعه و سنی هم متفق این تعریف، از زیرا تعریف میکنند اصولیون حکم شرعی را به این، من سریع میخونم چون چیزی نداره، الخطاب و شرعی و متعلق و به افعال مکلف. خب اشکال اول، فان الخطاب کاشف عن الحکم، یه اشکال، والحکم هو مدلول الخطاب. رابطه بین خطاب و حکم شرعی رابطه تساوی از حیث مفهوم نیست، یکی دال است و یکی مدلول. اون به در تعریف نمیخوره، از توجیه میشه کرد ها، اینو توجیهش میکنن، مثلا اضافه میکنن بعدش به این قیود، میگن بل اقتضاء و تخییر و الوز، ادامهش میگن خطاب و شرعی المتعلق به افعال مکلفین بل اقتضاء و تخییر و الوضع، این اضافه میکنن وقت شامل احکام وضعی میشه. اقتضاء یعنی وجوب و حرمت و استحباب و کراهت، تخییر یعنی اباحه، وضع یعنی احکام وضعی، یعنی یه جوری اون اشکالات که ما بعد میگیریم و حلش میکنن. خطاب هم یه جور توجیهش میکنن که با حکم شرعی خیلی تنافی نداشته باشه، این هم دیگه شامل شن. منتها اگه بخوام یه تعریف بدون توجیه داشته باشیم، همون است که شهید سعد گفت، عذف اضافه کن فعل امره الا اون اشکال قبلی، اشکال اول، اشکال دوم را، ان الحکم الشرعی لا يتعلق به افعال المکلفین دائما، همش مال فعل مکلف نیست، بل قد يتعلق به ذوات مکلفین، یا متعلق است به اشیاء دیگری که مرتبط است به مکلفین. چون هدف از حکم شرعی آقا تنظیم زندگی انسان است در دو بُعد، و این هدف کما یحصل به خطاب متعلق به افعال مکلفین، یعنی نظم دهی، همون گونه که گاهی اوقات لازم است که مستقیما به فعل مکلف حکم متوجه بکنن، گاهی اوقات واسه سامانده‌ای مجبورن که حکم متوجه ذات مکلف بکنن، گاهی اوقات متوجه شی مرتبط مکلف بکنن، چون هدف ساماندهی نظم دهی، حالا به هر طریقی که این نظم دهی رخ بده. مانند خطاب شله و صم و لا تشرب الخمر که مستقیما به فعل مکلف متعلق، همان گونه قد یحصل اون هدف، یعنی اون نظم دهی و ساماندهی زندگی انسان، به خطابی که، به حکمی که متعلق است به ذوات مکلفین، یا به اشیاء دیگری که دخالت دارند در زندگی مکلفین، هم همش مکلفین، از قبیل احکام و خطاباتی که نظم میدهند رابطه زوجیت را و به حساب می آورند و تعتبر و معلوم کن و به حساب می آورند مرئه را زوج واسه مرد، میگن زن دیگه از این لحظه شد زوجه مرد، در ظل سایه شروط معینی، ظل یعنی سایه، یعنی تحت شرایط مشخصی، تعبیر فارسیش این میشه، یا نظم میدهند، اون خطاباتی که نظم میدهند رابطه ملکیت را و به حساب میآورند، تعتبر شخص را مالک مالی، شما میشید مالک خونت. فعل نقل الاحکام لیست متعلقتن به افعال المکلفین، اینها متعلق به افعال مکلفین نیستند، بله زوجیت حکم شرعی و متعلقان به ذوات المکلفین، ول ملکیت حکم شرعی متعلقان بالمال که شیئی مربوط به مکلف. فالافضل اذن استبدال، یعنی عوض کردن اون شکل مشهور تعریف، صيغه مشهور، این شکل مشهور تعریف به اون شکلی که ما گفتیم، من ان الحکم الشرعی هو تشریع صادر من الله لتنظیم حیات البشر، حالا چه میخواد متعلق به افعال مکلف باشه، چه به ذات مکلف یا به چیزهای دیگری که داخل در زندگی مکلف. تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی، بر اساس آنچه گذشت میتوانیم تقسیم کنیم حکم را به چند قسم؟ دو قسم. یک، الحکم الشرعی المتعلق به افعال مکلفین، این قسم اول از اون سه قسمه، ول موجه، این نیمه اول از قسم اول، ول موجه، این جهت دهنده سلوک مکلف است، رفتار مکلف است، سلوک این رفتار، اونم مباشرتن یعنی مستقیمن. حکم تکلیفی متعلق به فعل مکلف، یک، و جهت دهنده مستقیم رفتار مکلف. در مختلف جوانب زندگی شخصی مکلف، مختلف صفت مقدمه در واقع، این جوانب مختلفه، در جانبها و ابعاد مختلف زندگی شخصی، عبادی، عائلی یعنی خانوادگی و اجتماعی مکلف، علتی اون جوانبی که عالجت ها به آن پرداخته است، معالجه یعنی پرداختن، حالا علاج کردن بعضی معنا میکنن، اونم میشه کرد، عالجت هش شریعه، اون جوانبی که بهش شریعت پرداخته است، و نظمت ها، نظم بهش داده شریعت، همه این جوانب حکم شرعی میاد دخالت میکنه، مثل حرمت شرب خمر، وجوب نماز، وجوب انفاق بر بعضی از نزدیکان، اقارب، مثل زوجه یا پدری که از کار افتاده باشه و الاخر، و اباحه احیاء عرض و وجوب عدل بر حاکم، اینا احکام تکلیفی هست. ول آخر، حکم بعدی، قسم بعدی، الحکم الشرعی و لذی، فقط یه قید تمام دیگه، لا یکون موجهن مباشرن لیل انسان، در افعالش و در سلوکش، جهت مستقیم موجه، جهت دهنده مستقیم نیست، سمت و سو دهنده مستقیم رفتار انسان نیست، به تعبیر دیگه حاوی بکن و نکن مستقیم نیست، صریحا نمیگه چه بکن چه نکن، مثل وجوب و حرمت، بلکه غیر مستقیم اثر داره، و هوا کل و شرعی این که یشرع، گفتیم یعنی جایگاه قانونی میده، تشریع میکند یعنی جایگاه قانونی میدهد، در قانون برش جای باز میکنه، کل حکم این که یشرع یک وضع معینی را در قانون، که یکون له تأثیر غیر مباشرن فی سلوک الانسان، در حلقه سالیسه اینجا های مفصل شاید ساعت بحث میکنه، ما هم در اول امسال اینجا های مفصل بحث کردیم در حلقه سالیسه با بیان دقیق تر و علمی تری، از قبیل احکامی که نظم میده از روابط زوجیت را، پس این روابط زوجیت تو شرع تشریع میکند به صورت مستقیم، چی را صورت مستقیم تشریع میکنه؟ رابطه معینی رو بین آقا و خانم، و تو اثر به صورت غیر مستقیم، غیر مباشر، تأثیر میذاره در رفتار این آقا و خانم، در سلوک این آقا و خانم، و توجه یعنی جهت میدهد اون علاقات زوجیت حرم بزنید به سلوک این آقا و خانم را، عبارت دیگه ایست از تو اثر و توجه، جهت میده و اثر میذاره، یعنی الان درسته که یه رابطه ایجاد شده و خود این رابطه رفتار نیست، این علاقه که بین زن و شوهر ایجاد شده خودش رفتار، این علاقه هست، رابطه است، متا این علاقه به دنبالش سری بکن نکنهای بد میاد، متا خب اونها یه چیزای دیگه هست غیر مستقیم، اونها رو موجب میشه، ولی خود زوجیت حاوی بکن نکن نیست، نمیگه ازدواج کن، نمیگه ازدواج نکن، میگه من یه حالتی هم. اگه صیغه خوندی این حالت پیش میاد، مثل که یه حالتیست که برای شارع ممچه خیلی هم مطلوب نیست. طلاق، طلاق هم باکیم وضعی اصلا مطلوب شارع هم من نیست. خاطر هم هست میگن راجع به طلاق بله مبغوزترین، بله هم چیزی. خب این چیزی که اینقدر مبغوز از نگاه شارع هم، خب باز حکم وضعی است دیگه. میگه طلاق هست، نمیگه بکنم، میگه نکن. اگه این صیغه رو خوندی انت طالق گفتی، دیگه این طلاق معقد میشه. بله یک معناست، بل عطف تو اثر میشه و عطف تفسیری هم هست. لان المرأه بعد ان تصبح زوجتن، وقتی زوج شد مثلا، تلزم، ملزم میشه به سلوک معینی در مقابل زوجش، از خونه عدود نزده به بیرون باید تمکین کنه. و یوسف ما این نوع از احکام به احکام وضعی، رابطه بین حکم وضعی تکلیفی چیه؟ اینا با هم دعوا دارن، دشمن هن، رقیب هن، چی هن، این اخیر خیلی هم با هم دوستن. حکم تکلیفی و وضعی ارتباطشون خیلی وسیقه، تعریفشون تنگا تنگی. هیچ حکم وضعی نیست مگر اینکه در کنارش یه مشت احکام تکلیفی هم باشه. وقتی زوجیتی که اومد در کنارش مش احکام تکلیفی بکن نکنم میاد، میگه زوج نفقه بده، زوج تمکین کن و الاخر. در حلقه سالسه میخونید که اگه حکم وضعی باشه در کنارش حکم تکلیفی نباشه این لغوه. یعنی حکم وضعی باشه در کنارش حکم تکلیفی تشریع نشه. بل ارتباط بین احکام وضعی و تکلیفی خیلی عالیه، وثیق محکمه مستحکمه. از لا یوجد حکم وضعی مگر یوجد، وجود دارد در کنارش حکم تکلیفی. فزوجیه حکم شرعی است، اونم وضعی که توجد در کنارش احکام تکلیفی. و یا وجوب انفاق زوج بر زوجه، وجوب تمکین بر زوجه، ملکیت که حکم شرعی وضعی است که توجد در جانش باز احکام تکلیفی دیگری از قبیل حرمت تصرف غیر مالک در مال مگر به اذن مالک، و جواز تصرف مالک در مالش نه باز از احکام وجوب خمس و زکات و اینها هم باز از احکام ملکیت و ها کذا الی آخر. به جلو بعد در حلقات بعدیشون توضیح میده که بعضی از احکام وضعی هستن مستقلا جعل شدند، مثل زوجیت مستقلا جعل شده، بر اساس این جعل شارع احکام تکلیفی بار میشن، مثل وجوب نفقه و اینا. بعضی از احکام وضعی هستن که مستقلا جعل نشدن، از حکم تکلیفی گرفته شدن، مثل جزئیت سوره برای نماز مثلا. اینکه سوره جزء نماز است حکم وضعیه، و این از وجوب نماز که یک مرکبی است گرفتیم. در حلقات بعد انشاءالله توضیحش مفصلا میخوانیم. پس گاهی اوقات این بر اساس اون تنظیم شده، گاهی اوقات اون بر اساس این، گاهی اوقات این جعل مستقل داره اونو بر اساس این میسازن، گاهی اوقات نه اون یکی این حکم تکلیفی جعل مستقل داره و حکم وضعی رو از اون میگیره. اقسام حکم تکلیفی ینقسم، این دیگه خیلی ساده است، تمام بحث منقسم میشود حکم تکلیفی و هول حکم المتعلق به افعال الانسان و الموجه لافعال الانسان مستقیما به چند قسم؟ پنج قسم. پس رفقا اباب و استحباب و کراهت جزء تقسیمات حکم هند یا حکم تکلیفی هند؟ تقسیم حکم نیستند، تقسیم حکم تکلیفی هند، یادتون باشه. و یک کمایلی این اقسام خمسه همان گونه است که میاد. یک، الوجوب و به حکم شرعیان یبعث، میفرستد نحو شی به سوی شی، نحو یعنی به سوی، به سوی شی میفرستد، میانگیزاند، فرا میخواند، نهش معانی بحثه. حکم شرعی است که شما رو به سمت نماز میخواند. وقت الذی، الذی صفت شیعه، تعلق از ضمیرش به شی میخوره، بهی به حکم، حواستون باشه، تعلق ضمیرش به شی میخوره، بهی هم به حکم میخوره، تعلق یافته است به اون شی مثل نماز، به درجت الالزام. این تعلقش تعلق الزامی است، این بر شما دیگه واجبه، لازمه که این کار بکنید. پس این تعلق به حکم میخوره، بهی هم به اون شی میخوره، به درجه الزام. زیر این بعث و این الزام باید خط کشید، چون نکات کلیدی در طرف همینه، اولا بعث، ثانیا الزامی است. این دو تا رکن وجوبه، مثل وجوب نماز و وجوب اعاله، این سرپرستی، اعاله سرپرستیه، معوزین یعنی توهی دستان، معوز یعنی توهی دست، فقیر، معوزین توهی دستان، معوزین هم درسته. خب این وجوب اعاله بر کیه؟ بر ولی امر، بر ولی امر واجبه که این کار رو بکنه. دو، الاستحباب، الاستحباب و هو حکم شرعی. سوال دارید آقا؟ این سرپرستی، اعاله این سرپرستی. الاستحباب هو حکم شرعی، یبعث، خط بکشید، یبعث اینجا نکته کلیدی است. اینجا نحو شیء به سمت شیء فرا میخونه، الذی صفت شیء تعلقه، ضمیرش به شیء میخوره، بهیم به حکم میخوره. تعلقه چی متعلق به حکم میشه؟ شیء، مثل وجوب نماز که متعلق حکم شرعی است وجوب. اون شیء که متعلق است به حکم، وقتی تعلقش هم به درجه دون الالزام، خط بکشید، دون الالزام. اولا بحث، ثانیا دون الالزامه. اولی بحث الالزام، دومی بحث دون الالزام. و لحاظا توجد الى جانبه دائما، لذا وقتی استحباب کنه چون الزامی نیست، لازم چون الزامی نیست، توجد وجود دارد در کنارش دائما رخصتی از شارع در مخالفت بفرمایید حکم، مثل استحباب نماز شب. یه رخصتی همیشه هست که شما چون الزامی نیست، یه اجازه، یه رخصتی برای شما هست که نماز شب رو نخونید، حتی شما هم میخونید، من تو اگر نخوندیدم یه رخصتی هست، یه شب مثلا حالا داشتید به محرومی خدمت میکردید، تونستید نماز شب بخونید، اشکال نداره. سوم، الحرمه و هی حکم شرعی، یزجر، خط بر کشید، نکنید زجر، اونجا بحث بود، اینجا زجره. یزجر ان شیء الذی تعلق اون شیء به اون حکم به درجه الالزام، بعد خط کشید، الزام، زجر الزامی میده، مثل وجوب که بحث الزامی بود، این زجر الزامی، مثل حرمت ربا، حرمت زنا، بی اسلحه به اعداء دین. بی اگه با من بیاد معنای فارسیش میشه بی فارسی، بی اصلاح، من اعداء یعنی فروش اصلاح به اعداء دین. میگه با زیدون من امرن، زید به امر فروخت، من معنی بی فارسی میشه. چهار، کراهت یا حکم شرعی، بازم یزجر، باز زجر خط کشید، یزجر ان شیء الذی تعلق به، به درجه دون الزام، باز دون الزام، زجر، زجر دون الزام یعنی غیر الزامی، الزامی نیست. فل کراهت و فی مجال زجر مثل استحباب است در مجال بعث، همون گونه که استحباب بعث غیر الزامی بود، کراهت هم زجر غیر الزامی است. کما ان الحرمت فی مجال زجر مثل وجوب است در مجال بعث، هر دو الزامی هست. و مثال المکروه خلف الوعد، خلف وعد، وعده بکنی مخالفت بکنی، ندی سر وعده. پنجم، اباحه و هیه ان یفسح و یفسح، هر دو بچش درسته، هم به تشدید هم بدون تشدید، هم ثلاثی مجرد و هم مزید، هرچند اگر مزید باشه شاید انسب باشه، بهتر باشه، مرسوم تره. این که بگشاید شارع، چیو بگشاید؟ المجال، مجال و بگشاید، اباحه است دیگه، مجال و بگشاید برای مکلف که هر کار خواست بکنه. لکی یختار، این مکلف، قائل یختار مکلفه. الموقفه یعنی اون وظیفه، اون موقف و اون میشه گفت موضعی که، موقف میشه معنی موضع، موقفی که الذی یریده، اون موقفی که میخوادش، یورید اون مکلف، اون موقف را، اون موضع، هر موضعی که خواست اتخاذ بکنه، خواست بکنه بکنه، خواست نکنه نکنه، هر کار خواست بکنه اشکال نداره. این یفسح و شارع و المجاله، یعنی میگشاید شارع مجال واسه این مکلف آزاد بشه. و نتیجه آن اگه تمد المکلف و بالحریه، احساس حریت میکنه، بهرمند میشه، و اگه تمد بهرمند میشه از حریت، و لهو برای مکلف است انجام بدهد، این یفعل، و لهو این یترک، این که ترک بکنه. من یه مقدمه ریزی از بحث بعدی بگم، خیلی ثواب داره این مقدمه رو گوش بکنید انشاءالله، بعد بحث رو جمع بکنید. یکی میخوام سریع تر بریم چون بحث های بعدی بحث های بسیار مهم بسیار کاربردی و بسیار راهگشاست در بحث‌های دیگه‌تون، در درس‌های دیگه‌تون. مثلا این جاها رو می‌خوام یه کمی تندتر بریم چون ساده است، اون جاها رو ان شاءالله بتونیم تا آخر اون 15 جلسه 20 جلسه که معین کردیم تمام کنیم ان شاءالله. ببینید شما فقیه نشستید بر مسند استنباط حکم شرعی، هم تخت حکم شرعی است، نشستید اینجا تخت استنباط اینجا نشستید گذاشتن، نشستید اون بالا، اولین استفتا میاد خدمت شما. نوشته است که در هنگام رؤیت هلال، استفتا از معذر از تالی، در هنگام رؤیت هلال آیا دعا واجب است یا خیر؟ این مثال است که در بین آقایون خیلی مشهور. هلال من نگاه میکنم دعا واجبه؟ دعا واجب است. سوال دوم، مثلا آیا شرب توتون، سیگار کشیدن حرام یا حرام نیست؟ اون که از وجوب بود نیست، از حرمت. خدمت شما رسیده، شما میخواد جواب بدید. اولین کار چه میکنید؟ اولین کاری که بزنید، اولین چیزی که بزنید شما میرسه این سواله، حکم دعا هنگام رؤیت هلال چیست؟ یعنی سوال میکنید که حکم واقعیش چیست؟ سوال از حکم واقعی میکنید، حکم واقعیش چیه؟ برای این کار میرید سراغ من لا یحزن کافی، قرآن اول از همه. توی ادله اربعه خلاصه جستجو میکنید تا بلکه دلیلی پیدا کنید تا شما رو به چی برسونه؟ به حکم شرعی، به این چیستی حکم شرعی. حالا هر چی نگاه کردید راجع به شرب توتون روایتی آیه وجود نداره. این آقا منتظر جوابشه، استفتا کرده جوابش رو خواهد دیگه، دم در نشسته که از شما جواب بگیره. اینجا سوال شما عوض میشه، خوب دقت بکنید، هم دستون یه فرق ریز بدن بین اماره و اصل. اینجا سوال عوض میشه. تا لحظه قبل از خودتون چه سوال میکردی؟ سوال میکردید حکم واقعی چیست؟ حالا ناامید شدید، چون هر چی تو عدل نگاه کردید حکم واقعی به دست نیوردید. اینجا سوال عوض میشه، پرسید از خودتون که وظیفه ما در قبال این حکم واقعی مجهول چیست؟ بالاخره حکم واقعی داره دیگه، این دوال اندرایت الهلال یا مباهه یا واجبه یا مستحب خیص است، یا این شبهتون بالاخره یه حکم واقعی داره. ما که نمیدونیم چیه، وظیفه عملی ما الان که نمیدونیم حکم واقعیش چیه در ازای این چیست؟ به تعبیر دیگه من چی جواب به این آقا بدم وقتی که دلیلی بر حکم واقعی پیدا؟ اینم سوال دوم. پس سوال اول از چیستی حکم واقعی است، بعد از اینکه نامید شدید سوال از این است که وظیفه عملی کنست. سوال این گونه طرح، حالا باید چه بکنیم؟ حالا که حکم واقعی به دست نیامد باید چه بکنیم؟ اون دلیل هایی که در پاسخ به سوال اول چیستی حکم واقعی برای شما ایفای نقش میکنن، میان تو میدون، اصطلاحاً بهشون میگن ادله، ادله با عنوان مطلق یا ادله محرزه، تعبیر شهید سعد در حلقات هم هیچ یاد بگیرید بد نیست، ادله محرزه، این ادله که احراز میکنن حکم واقعی را، حکم شرعی را. اون ادله که در قسم دوم که سوال میکنید از اینکه وظیفه ای من در ازای این حکم شرعی چیست به داد شما میرسند، بهشون میگن اصول عملیه. اصل عملی، اصل عملی نمیگه حکم واقعی چیه، مال وقتیست که شما از یافتن حکم واقعی کاملا مایوس شدید. واضح شد؟ فقط به شما میگه در ازای حکم واقعی که مشکوک است آقای مکلف چه بکن، چه بکن. اینم سوال دوم. لذا میگن که الاصل و دلیل حیث و لا دلیل، دلیل قسم اول بودی که اون ادله یا دلیل مطلق که باشیم تو قسم اول. یعنی اگر اون دلیلی که چیستی حکم واقعی رو مشخص میکرد نبود، بعد بیا سراغ اصل، ولی اصل با وجود دلیل، دلیل نیست، دلالت نداره بر حکم. تمام. بحث فردا مقدمش همین بود تمام، فقط چند خط هم بخونیم که دیگه ثواب مجلس تکمیل بشه. من خواهم ها مولا بشید، یعنی تمام این تلاش من این است که اون آرزویی که خودم بهش نرسیدم اقلا شماها بهش برسید، مولا شید انشاءالله. تنویع البحث چند خط برای تبرک میخونیم. تنویع یعنی نوع نوع کردن، قسم قسم کردن. میخواییم مباحث علم و اصول رو قیچی کنیم، قسمت قسمتش بکنیم. حینما یتناول یعنی میخورد، یعنی میپردازد. تناول یعنی میپردازد. چی؟ الفقیه. به چی؟ به مسئله. شما یه فقیه نشستید براتون استفتاء آوردن، مثل مسئله اقامه نماز. حالا شما مثال خیلی روشن زدید و تلاش میکنند استنباط حکم اقامه نماز را، حکمه ها به اقامه نماز میکنند. یتساءل از خودش در آغاز چی سوال میکنه؟ میگه ما هو، سوال از چیستی حکم واقعی است. ما هو نوع حکم شرعی متعلق بالاقامه، حکم شرعی واقعی که خداوند تو لوح محفوظ برای اقامه نوشته است چیست؟ چون است؟ فإن حصل على دلیل، اگه بر دلیلی که یک شف کشف بکنن از نوع حکم شرعی، حصل این دست یافت، اگه دست یافت بر دلیلی که کشف کند از نوع حکم شرعی که مال اقامه است، کان علیه ان یحدد موقفه العملی، بعد موقف عملیش رو مشخص بکنه و استنباطش رو بر اساس اون حکم شرعی، وظیفه یعنی موقف این وظیفه، بعد قشنگ دیگه وظیفه عملیش رو بر اساس اون حکم واقعی که کشف کرده است مشخص میکنه. اگه اقامه واجب بود وظیفه عملیش میشه چی؟ انجام دادن، بعد انجام بده. اگر اقامه فرض بکنیم مستحب بود، انجام دادن مون تا مثلا بدون الزام و الی آخر. و یحدد استنباطش را، تحدید کند معین کند استنباطش را این فقیه بر اساس اون حکم شرعی که کشف شده است، علیه اساسه بگم شرعی میکنه. فیکون استنباطن قائما علی اساس دلیل، اینجا دلیل میاد تو میدون، چیستی حکم شرعی با دلیل بد روشن کنه. اما چیستی وظیفه ما در ازای حکم شرعی مجهول با اصل مشخص میشه. و این لم یحصل الفقیه علی دلیل که یعین نوع الحکم شرعی المتعلق بالاقامه، فصوفه یزل الحکم شرعی و مجهولن الفقی. اگه نه یا دلیلی که مشخص بکنن نوع حکم شرعی، هر چی گفت روایتی آیتی نه یا، اینجا همچنان حکم شرعی مجهول برای فقیه باقی خواهد ماند. یزل یعنی باقی خواهد ماند حکم شرعی مجهول برای فقیه. در این حالت یستبدل، عوض میکند فقیه سؤال اولش را که ترک کرده بود در آغاز، تحهو فی البدایه، عوض میکنه به سؤال جدیدی همون گونه که خواهد آمد کما یلی. و ایه سؤال اینه، ماهی القواعد التي تحدد وظیفه عملی را در مقابل حکم شرعی مجهول. حالا که حکم مجهوله از عدلم نمیشود از شبه، بعد چه بکن در ازای حکم شرعی مجهول؟ و هذه القواعد تسمى بال اصول العملیه. من بارها گفتم اصول عملی آقا چشون از واقع بستن، اصلا نگاه به لوح محفوظ نمی کنن، اصلا پشت به لوح محفوظه. خوبه؟ لوح محفوظ این وره؟ نه پشتون هست. هر چی میگن اصلا یه چیز دیگه است، یه واقع دیگه است، برخلاف ادله. ادله دقیقا نگاهشون به لوح محفوظ، ادعاش نمی نست که اون که ما میگیم همونیست که خدا گفته است. اگه روایتی میگه شرب و توتون حرام، یعنی صیغه میخواد این ادعا رو بکنه که این همون حکمیست که تو لوح محفوظ نوشتن، چون روایت دیگه دلیل شرعی. پس ادله نگاهشون به لوح محفوظ از جمع خبر بدن، اصل اولی اصلا نگاهشون به اون سم نیست، سم به سمت دیوار است. خب میگه حالا که نشتونه بود دست به چه بکنی؟ و از القواعد تسمى بالاصول العمليه، مثالش اصل براءت که قاعده است که این گونه میگوید، هی القاعده القائله، براءت این گونه میگه که کل ایجاب یا تحریم من که مجهول باشه، هر وجوب چیزی مثل وجوب دعا عند رؤیت الهلال، یا حرمت چیزی مثل حرمت شرب توتون که مجهول باشه که لم یقوم برش دلیلی، فلا اثره برای اون چیز، برای اون ایجاب و تحریم بر رفتار انسان هیچ اثری نداره. اصلا که انه شما یه خیالش شد، اگه وجوب مجهول بود اصل برات جاری کن، بگو اصلا انگار وجوبی در کار نیست. میگن تا علم به وجوب چیز نیافتی اون شی بر شما واجب نمیشه. همچنین حرمت، ولی اصلا انسان ملزم به احتیاط، لازم است احتیاط بکنی، خودت اذیت بکنی، خلافاً للاخباریون در بعضی از مصادیق. انسان ملزم نیست که احتیاط بکند از ناحیه اون ایجاب و تحریم مجهول، یعنی اگه ایجاب بود انجام بده، تحریم بود ترک بکنه احتیاط، نه احتیاط نمیخواد بکنه شما، ولی لازم نیست که مقید شد اون ایجاب و تحریم مجهول. این بهی و ناحیتی به اون کل و ایجاب و تحریم میخورد و برپا میشود استنباط در این حالت بر اساس اصل عملی بدلاً عن دلیل به جای دلیل محرز شرعی. و فرق بین اصل و دلیل این است که ان الاصل لا یحرز الواقع، اصل احراز واقع نمی کند، و انما یحدد الوظیفه العملیه تجاه واقع در مقابل واقع، فقط میگه وظیفه عملی شما در مقابل واقع مشهود چیست. و هو نحوان من الاستنباط، گونه ای از استنباط، یک قسم از استنباط ها استنباط هایی هستند که وظیفه عملی فقط مشخص میشن. دیرقش باشه ولی اجل هازا یمکننا تنویع و فلان، دیگه خسته شدی سماس دا.